هم از نگاه شیعه برنامه زلال تاریخ رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خوبان شنونده. با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه منابع تاریخی شیعه می‌پردازیم و از کارشناسی و بیانات ارزشمند استاد ارجمندم جناب آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. آرزوی افسونی توفیقات برای همه عزیزان دارم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتین. برنامه رو متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. علاقمندان به مباحث تاریخی و همراهان برنامه زلال تاریخ، در برنامه گذشته جناب استاد آقای دکتر جباری در ادامه مباحث فتح مکه و ورود رسول خدا به مسجد الحرام فرمودن که برخی از صحابه همراه رسول خدا وارد کعبه شدند و اون حضرت بعضی از تماثیل داخل کعبه رو که بعضا شرک‌آمیز هم بود از بین بردن، دیوار که داخلی کعبه را تطهیر فرمودند، شستشو دادند و در داخل کعبه نماز گذاردند و نهایتاً به درب ورودی کعبه حضرت قرار گرفتند و خطبه ای را ایراد فرمودند که حرف برای گفتن بسیار داشت که ما قول دادیم به شنوندگان عزیز از برنامه گذشته که توی این برنامه حتما به محتوای این خطبه خواهیم پرداخت. در خدمتتون هستم آقای دکتر جباری.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از تطهیر درون کعبه و اقامه نماز خطبه ای رو بر در کعبه ایراد کردند که اون رو اشاره میکنم و بعد هنگام نماز ظهر شد، با اذان بلال پیامبر اکرم اقامه نماز ظهر کردند و خطبه دومی بعد از نماز ایراد کردند پیامبر اکرم. مضامین این خطبه ها خیلی قابل توجه هست. در حقیقت شعار اسلام رو پیامبر اکرم اینجا ابلاغ داره میکند و برخی از تشریعاتی که مورد دست خوردگی و دست برد قرار گرفته بود و تحریف شده بود پیامبر اکرم اونها رو تصحیح کردند. بعد از این که به مشرکان و به هر حال کسانی که با فتح مکه تحت سیطره اسلام و پیامبر اکرم قرار گرفته بودند خطاب کردند که شما در حق من چه گمان میکنید؟ گفتن ما جز خیر و نیکی و احسان گمان نمیکنیم. حضرت فرمودن که من درباره شما همون جمله‌ای رو میگم که برادرم یوسف در حق برادرانش فرمود که لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. در ادامه این جمله پیامبر اکرم شروع کردند برخی از تشریعات مربوط به مکه، به محدوده حرم و اموری نزدیک این. فرمودن الا ان الله قد حرم مکه یوم خلق السماوات والارض. خداوند مکه رو حریم قرار داده از روزی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده و فهیه حرامون به حرامهی الى یوم القیامه، و تا روز قیامت حرام خواهد بود، یعنی حرمت این سرزمین باید حفظ بشه. خب حفظ حرمت این سرزمین چطوره؟ همونطور که اسلام مقرر کرد، پیامبر اکرم فرمود جنگ درش نباید انجام بشه، حتی گیاه این سرزمین، سید و حیوان در این سرزمین در امنیت باید باشه. فرمودن که لا ینفر سیدها ولا یعضد شجرها ولا یختل خلاها. فرمودن که در این سرزمین شکاری نباید صید بشه، درختی قطع نمیشه، گیاهی بریده نمیشه و چیزی که در اینجا پیدا شد ولا تحل لغتتها الا لمنشدن، اگر لغت یعنی چیزی که یافت بشه، یک شیئی در اینجا اگر یافت شد، گم شده ای یافت شد، حلال نیست برداشتنش مگر برای کسی که به دنبال صاحبش بگرده.
یعنی مسئولیتش قبول کنه که برگرده به صاحبش
برگرده.
یعنی اینها همه دچار تحریف شده بود جناب استاد در عصر جاهلیت، هم بحث صید یا اینکه در منطقه حرم، چون ما در ماهای حرام میشنیده بودیم که اینا حتی حرم الفجار داشتن، حرمت ماهای حرام رو نگه نمی داشتن. تو این بحث مناسک حج هم این تحریفات ایجاد شده بود.
بین دو نوع هست، بعضی از اینها گرفتار تحریف شده بود از جهت خود حکم، احکام رو گرفتار تحریف کرده بودن، برخیش نه معتقد بودن اما عمل نمی کردن، پایبند نبودن، مثل اون حرم الفجاری که اشاره کردید در ماه حرام، اینها در
چهار ماه انجام نبودن.
بله. یا در همین مورد محدوده حرم که نباید انسان‌ها درش کشته بشن، محدوده امن هست، اصلا علت این که پیامبر اکرم اقدام کردن به فتح مکه این بود که حرمت رو شکستن. خزاعه با اینکه پناه به داخل حرم آورده بودن اما قریش به همراه بنو بکر اونها رو تعقیب کردن، در خود محدوده حرم به قتل رساندن، بیش از 20 نفر از اونها رو به قتل رساندن و اینها نشانگر این است که اینها پایبند نبودن. پیامبر اکرم یا از باب تأسیس یا از باب تأکید، بعضی از موارد چون تحریف شده بود احکام ارشاد که حج غیر از اون مسائل طواف و احرام و امثال اینها، اینها رو پیامبر اکرم تأسیساً حکم اسلام رو بنا کردن و بیان کردن. برخیش هم نه، اینها حکم واقعی رو میدانستن اما پایبند نبودند و توجیه میکردند و اینها، پیامبر از باب تأکید مجدد اینها رو میفرماید.
بله.
و خب این یک بخش قصه بود. بعد پیامبر اکرم تأکید کردن به افراد حاضر در اونجا که ایها الناس لیبلغ شاهد الغائب، افرادی که الان سخن منو میشنون و شاهد هستن به غائبین، حتما برسانه. این جالبه، ببینید این ندای پیامبر اکرم شامل حال ما هم میشه، کسانی که آگاه میشن به کلمات پیامبر، به سنت پیامبر، به روایات پیامبر، بر اونها واجب هست اینها رو به کسانی که آگاه نیستن برسانند. شاهد فقط کسانی نبودن که اون زمان مشافهتن رو در رو از پیامبر اکرم شنیدن، هر کسی در طول زمان های مختلف اگر آشنا بشود با این معارف، با سخنان پیامبر، با سخنان قرآن کریم آشنا بشه، برای واجب هست که به افرادی که ناآگاه هستند و دسترسی به این معارف ندارن اینها رو برسانن. پیامبر با تعبیر صیغه امر بیان میکند ایها الناس لیبلغ شاهد الغائب، همه کسانی که شاهد این مسئله هستن به غائبین باید برسانن.
این استمرار داره در طول تاریخ دیگه شامل.
ان الله تبارک و تعالی قد اذهب عنكم، این شعار اصلی اسلامه، ان الله تبارک و تعالی قد اذهب عنكم بالاسلام نخوه الجاهلیه و التفاخر بآبائها و عشائرها، خداوند متعال به وسیله اسلام غرور و نخوت جاهلیت و فخر فروشی به پدران خاندان رو از میان برده. این چیزی که در جاهلیت خیلی رواج داشت و بحث تفاخر، خود برتربینی، تبعیض‌هایی که قائل بودن، عرب رو برتر از دیگران دیدن یا توی قبائل قبیله برتر از قبیله دیگر دیدن، پیامبر خط بطلان روی همه اینها کشید و چه لذت میبره انسان وقتی که این شعار رو، این حقیقت رو در فرمایشات پیامبر اکرم میبینه و این رو میتواند با افتخار به همه کسانی که میخوان با اسلام آشنا بشن در جهان امروز این رو عرضه بکند که اسلام حقیقتش این هست. دنبالش پیامبر فرمود که ایها الناس انکم من آدم و آدم من طین، ای مردم همه شما از آدم هستید، و آدم هم از گل بود، از خاک بود، یعنی ریشه همه انسان ها یک اصل واحدی است، همه از خاکید، پس چه تفاخری و چه تفاضلی نسبت به هم قائل هستید. بعد میاد پیامبر اکرم با این جمله ملاک برتری رو بیان میکنه، هیچ ملاکی برای برتری انسان ها وجود ندارد از رنگ پوست و نژاد و ملیت و قوم و خانواده و عشیره و اینها جز این، بلذا فرمود که برتری و ملاک بزرگی و برتری صرفا بر اساس تقوا و اطاعت الهی است و نه عربیت و عشیره و قوم و امثال این.
کشور بون آیه شریفه
این اکرم کنند الله.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. با ما همچنان همراه باشین شنوندگان عزیز، در خدمت شما خواهیم بود.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا به گیسویم، شده محراب دل تا به ابرویم، طبیب عالمی نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین شفیع المذنبین، رجاء الخائفین سید المرسلین.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. آیه دکتر جباری اشاره فرمودید به خطبه رسول خدا و مباحثی که مطرح شد، فراز آخر هم در مورد نفی حمیت‌ها و تعصبات جاهلی در فرمایشات رسول خدا ادامه بحث در خدمتون هستیم.
بله، من یک جمله دیگر هم باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله در ادامه اون جملات قبل عرض می‌کنم که تایید همه فرمایش شماست. اونجا که فرمودن الا و ان خیرکم عند الله و اکرمکم علی الیوم اتقاکم و اطوعکم له، بهترین شما و تقواترین و مطیعترین شما نسبت به خداست، در ادامه تعریضی دارند پیامبر اکرم به این خلق و خوی این عربهای جاهلی که عربیت رو ملاک برتری می دانستن. خیلی عجیبم هست که با اینکه عرب جزیره العرب اینها از مظاهر تمدنی دور بودن، اما این خود نژاد رو نژاد برتری می دانستند، در حالی که خب نژادهای اطراف مثل ایران و روم و امپراتوریایی بودن که به لحاظ تمدنی از اینها برتر بودن، اما اینا همچنان خود رو یک نژاد برتری می دیدن، عربیت رو برتر می دیدن. و ادامه هم داشت این طرز تفکر، می دانیم دیگه بعد از اسلام و بعد از پیامبر اکرم هم ادامه داشت و اینها خود رو برتر از ایرانی ها و غیر ایرانی ها موالی می دیدن که عجم بودن و باور داشتن که اونها باید زیر دست اینها باشن، مطیع باشن، فرمان بردار باشن، خادم باشن. پیامبر اکرم با این جمله نفی کردن این تفکر رو، فرمودن الا و ان العربیه لیست به اب والدن ولکنها لسان ناطق، بدانید که عربیت پدر ما نیست، عربی تنها یک زبان است و هر کسی که عملش کم باشد حسب و نسب او رو به جایی نمی رساند، فمن قصر به عمله لم یبلغ به حسبه، حسب او رو به جایی نمی رسند اگر عملش کم باشه. یعنی پس تنها چیزی که ملاک فوز و فلاح و رستگاریست عمل انسان هست، تقوای اوست و نه حسب و نسب و عربیت و امثال اینها. فرمود فقط یک زبانه، چیز دیگری نیست. این جالبه در کلام پیامبر
که همین بخوان عامل فخر میکردن در قرون بعد از ملت پیامبر هم داره دیگه، همچنان اینها به همین نژاد خودشون می
بله متاسفانه انقدر گویا قوی بوده که بعد از پیامبر اکرم به حسن البته میتوان اون زمینه هایی که برخی از خلفا متأسفانه
بخشنامه‌هایی
که ایجاد کردن و الا همین قابل برداشته شدن بود، چون که پیامبر اکرم چیره شد بر این مسائل، اما بعد از پیامبر اکرم مجددا دامن زده شد به این مسائل و این باعث شد که بعد از بنی امیه هم
که اومدن حکومت نجات پرست عربی بود نه حکومت اسلامی.
بله. و در ادامه رسول خدا این تعابیر رو دارن، فرمودن که الا و ان كل دم او مظلمه او احنا كانت في الجاهليه فهو مطل تحت قدمي هذه الى يوم القيامه، فرمودن آگاه باشید هر خونخواهی یا ستم و دادخواهی یا ریاستی که در جاهلیت بوده الان به زیر این پایم خواهد بود، تحت قدمی هذه زیر پایم خواهد بود تا روز قیامت. این رو پیامبر از سبا فرمده ممکن بود بعد از این هم همچنان اون اختلافات دوره جاهلی در ذهن بعضی ها باشه، بخوان انتقام جویی کنند و اینها. فرمودن که دیگه به هر حال این مسئله فتح مکه نقطه عطفی بعد باشه، هیچ کسی سراغ مسائل دوره جاهلی نباید بره. و بعد اشاره به اون مناسب کردن که عرض کردیم.
بله.
از اون مناسبی که در جاهلیت بود پیامبر دو منصب رو باقی گذاشتن، یکیش بحث کلیداری کعبه، خب به ناچار باید کسانی عهده‌دار این کار باشن و یکم آبرسانی به حجاج. فرمود این مگر کلیدداری کعبه و سقایت حاجیان که این دو به صاحبانش بازگردانده میشه. سقایت به عباس در دست عباس اموی پیامبر همچنان ماند و کلیدداری مرد شد در دست همون خاندانی که کلیدداری خانه کعبه بودن، خاندان بنو شیبه. بعد پیامبر رو کردن دوباره به این مشرکان، فرمودن که الا لبئس جیران النبی کنتم، شما بد همسایه های برای پیامبر خدا بودید. لقد کذبتم و طردتم و اخرجتم و فللتم، شما پیامبر خدا رو تکذیب کردید، از مکه بیرون کردید، در کارش مانع ایجاد کردید، به این مقدارم راضی نشدید. ثم ما رضیتم حتی جئتمونی فی بلادی فقاتلتمونی، به اخراج من از مکه راضی نشد، آخر حتی اومدی در بلادم یعنی در مدینه اونجا خواستید با من بجنگید و اونجا به جنگ من آمدید. بعد فرمودن که با این وجود فذهبوا فانتم الطلقاء، این جمله معروف
هست،
برید که با این وجود شما آزاد هستید، آزاد شدگان هستید.
نه انسان مقایسه میکنه با فرمون روایان دیگه که وقتی دستش پیدا میکنه به دشمنانشون که اجازه بسیار کمتر از این ممکنه این تخاصمات بینشون باشه.
بله.
این روحیه رحمانیت رسول خدا رو نشون میده واقعا.
بله. و خب این همطور که فرمودید واقعا مجموع سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو با هم وقتی که نگاه میکنیم، رسول خدا اهل عدالت بودن، اهل اعتدال بودن. اعتدال یعنی در جای خودش سختگیر و مرشد که مجازات اون کسی که مستحق مجازات هست اعمال میکردن، در جای خودش هم مصداق و تجلی رأفت و رحمت الهی، و از اون طرف هم رأفت و رحمت اون حضرت غالب بود بر سخط و غضبش. در مکه مصداق بارز رأفت و رحمت الهی بود به جهتی که خانه خدا بود، و اینها هم به هر حال دیگه چنین نبود که کسانی باشند که حالا اگر پیامبر اکرم در حقشون این رأفت رو روا بدارد بعد از این قدرتی داشته باشند بخوان کاری انجام بدن بر ضد اسلام. این از چه با برز میکنم؟ پیامبر اکرم در سال پنجم با یهود بنی قریظه به گونه دیگری عمل کردند. ممکن در ذهن شنونده این سوال مطرح بشه، چطور پیامبر اکرم یهودیان بنی قریظه رو در سال پنجم مجازات کردند، اما وقتی که نوبت به قریش یا خیشان پیامبر رسید در سال هشتم اونها رو عفو کردند. پاسخ این هست که اتفاقا پیامبر اکرم یهودیان رو پیش از اون دو بار عفو کرده بودن در مورد یهود بنی قینقاع و بنی نظیر، اما وقتی که اونها
خیانت کردن،
خیانت رو به حد اعلا رسوندن، و از اون طرف هم هیچ امنیت به اعتبار وجود نداشت که اینها اگر در سال پنجم دوباره اجازه بهشون داده بشه که از مدینه خارج شن برن، کمین نکنن در جای دیگر مثل خیبر و اینها و هر شاید که لطمه رو به اسلام نزد.
بله، عاقلانه بود که جلوشون گرفته میشده. بله. هیچ تضمینی وجود نداشت. بسیار سپاسگزارم، یک فاصله رو بگیریم، مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
دوستان خوب شنونده، همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. استاد ارجمندم، جناب آقای دکتر جباری توضیح می‌فرمودید در مورد محتوای خطبه رسول خدا در کنار درب کعبه، فرازهایی رو فرمودید از جمله که بخشش مشرکان مکه با اون تعبیر معروف حضرت انتم طلقا. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم.
بله، البته این تعابیری که بنده عرض کردم به نقل از کتاب اعلام الورای مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان و اعلام الورای از علمای قرن ششم امامیه، در برخی از منابع دیگر هم اشاره به این خطبه شده، از جمله در سیره ابن اسحاق در تاریخ یعقوبی و امثال اینها اشاره به این خطبه شده، منتها یک اضافاتی بعضی از این منابع دارند که من دیگه متعرض اون اضافات نمیشم.
الهام الورا چه صفحه آدرسش میفهمید؟
جلد اول صفحه 226.
خیلی
ممنون. و عرض میکنم اون چه که پیامبر اکرم در ادامه دارد بیشتر ناظر هست برخی از امور تشریعی.
بله.
و مثلا بحث الولد و للفراش و للآهر الحجر، یا اینکه عدم قتل مسلم خاطر کافر و مثالی از این دست.
بله.
یا مثلا روزه عید قربان و عید فطر که اینها جایز نیست و اینا که حالا دیگه متعرض نمیشه. و اما در ادامه این بحث هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله همطور که خطبه میخواندن وقت ظهر داخل شد. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که با تمام مرحوم تبرسی صاحب اعلام الورا نقل میکند از با سندش از امام صادق علیه السلام که دخل وقت ظهر، وقت ظهر داخل شد. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله بلالن فصعد علی الکعبه و اذن. وقت ظهر داخل شد پیامبر به بلال فرمود که بره بر بام کعبه و اذان بگه، و بلال رفت شروع کرد به اذان گفتن. و همینطور که صوت اذان بلال بلند شد، این خیلی گران بود شنیدن صدای اذان بلال بر مشرکانی که اونجا ایستاده بودن و این صحنه رو میدیدن. این بلالی که یک روز جزء مستضعفین و از بردگان اینها بود در مکه و در حق او اون شکنجه ها رو روا میکردن، حالا خداوند این چنین عزتی رو به این برده سیاه داده که بر بام کعبه فراز آمده و داره اذان میگه، در حالی که این سران شرک ارشاد که تحت منت پیامبر اکرم با منت پیامبر آزاد شدن و اینچنین خار و ذلیل باید این صحنه رو تماشا کنن. لذا بین خودشون شروع کردن به زمزمه هایی. اکرمه که یکی از همین ها بود برگشت گفت که والله ان کنت لاکره صوت ابن رباح ينهق على الكعبه، به خدا قسم که من واقعا برام سخته و بر من گرانه که بشنوم صدای این ابن رباح رو، بلال رو رفته بر بام کعبه از آن. ولی تعبیر ینحق هم تعبیر بر حال بی ادبانه است که من رو ترجمه نمی کنم. خالد ابن اسید که برادر عطاب ابن اسید بود، اونم گفت که الحمدلله الذي اکرم ابا عطاب من ان یرا هذا اليوم ابن رباح قائما على الكعبه، خدا رو شکر که ابا عطاب یعنی پدرمون در قید حیات نیست امروز که ابن رباح رو، این بلال رو ببینه که رفته روی کعبه و داره اذان میگه. این روزا رو مرد، این روزا رو ندید.
شدت خشم آرزو مرگ میکردن اینا دیگه.
بعد دارد که تو اینا اون کسی که مقدار نرمتر سخن گفت سهیل ابن عمرو بود، اون هم خب نامشو شنوندگان عزیز باش آشنا هستن، جزو سران مکه بود و همون کسی است که به عنوان سفیر نماینده مشرکان در صلح حدیبیه با پیامبر اکرم معاهده رو امضا کرد. او گفت که هیه کعبت الله و یرا ولو شاء لغیر، این خانه خانه خداست، کعبه خداست و خودش هم داره میبینه، اگر به این وضع راضی نباشه خودش تغییر میده این وضع.
بله.
نوبت به ابو سفیان رسید، گفت که اما انا فلا اقول شیئا، من چیزی نمیگم، والله لو نطقت لظننت ان هذه الجدر تخبر به محمد صلی الله علیه و
آله.
گفت که من گمان میکنم اگر من حرفی بزنم هم دیوارا به محمد خبر میدن. و جالبه که چند نمونه در تاریخ نقل شده که ابو سفیان بین خودش و بین هند جگرخار سخنانی رد و بدل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد خبر داد به ابو سفیان، از همینا میترسید و پیامبر از مافی الضمیر او خبر داد. اون نمونه هایی رو در متون تاریخی میخوانیم در این باره. به عنوان مثال مثلا نقل شده که ابو سفیان وقتی که دید که رسول خدا صلی الله علیه و آله داره حرکت میکنه و مردم هم پا به پای او، پا جای پای او میگذارن و حرکت میکنن و عزت پیامبر رو وقتی که مشاهده کرد تو دلش این چنین گفت، آرزو کرد در حقیقت لو عاودت هذا الرجل القتال و جمعت له جمعا، ای کاش میشد دوباره من یک نیروهای رو جمع کنم با این مرد به مبارزه برخیزم. همین که این رو گفت از ذهنش گذشت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به او کرد، دست به سینه او زد، فرمود اذن یخزیک الله، اگر این کار رو بکنی خداوند تو رو به نابودی میکشاند و خارت میکنه و به شکست میکشانه. تا اینو پیامبر اکرم فرمود، ابو سفیان گفت اتوبو الالله تعالی و استغفر الله مما تفوهت به. به ظاهر استغفار کرد و گفت که ما ایقنت انک نبی حتی الساعه، من گمان یقین نکرده بودم به نبوت تا الان. انی کنت لاحدث نفسی بذلک، فقط در ذهنم چنین خطوری گذشت و به کسی ابراز نکرده بودم. پیامبر از مافی الضمیر او خبر داد. البته ما همه میدانیم که این استغفار او استغفار زبانی بود و الا ابو سفیان تا آخر عمرش ذره ای ایمان نیاورد و با نفاق رفت به اون جایی که باید بره. یا مثلا در مورد دیگر نقلی هست از سعید ابن مسیب که او میگه که لما دخل رسول الله صلی الله علیه و آله مکه لیله الفتح، شب فتح مکه، مردم همچنان تکبیر و تحلیل و اینها میگفتن، طواف دور خانه خدا میکردن تا صبح. بعد ابو سفیان به هند گفت که اترین هادا من الله، این وضعیت که پیش آمده تو این رو میبینی از ناحیه خدا باشه پیروزی که برنا به دست آمده؟ هند گفت که نعم هادا من الله، گفت بله از ناحیه خداست. بعد میگه صبح ابو سفیان آمد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم فرمود که قلت لهند اترین هادا من الله، تو بود این سوال از هند کرده که این از خداست؟ و هند هم گفت نه. حضرت فرمود که سوال نه، حضرت به اخبار فرمودن که تو از هند اینطور پرسیدی که اترین هادا من الله، و هند هم اینطور پاسخ تو رو داد نعم هادا من الله. ابو سفیان جا خورد که گویا پیامبر همراه اونها بوده موقع مکالمه، و ابو سفیان رو کرد به پیامبر که اشهد انک عبد الله و رسوله والذي يحلف به ما سمع قولي هذا احد من الناس، قسم به اون مقدساتی که بهش قسم میخورند خورده، قسم خورده میشه که هیچ کس این جمله رو از ما نشنید جز بین من و هند فقط رد و بدل شد و جز ما و خدا کسی ناظر و شنونده این سخنان نبود. در مورد سوم نقل شده که دارد که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر خارج شدند حالا از خانهشون و ابو سفیان جالسون فی المسجد، ابو سفیان در مسجد نشسته بود. فقال ابو سفیان ما ادری به ما یغلبنا محمد صلی الله علیه، نمیدونیم محمد با چی بر ما غالب میشه یا غالب شد. پیامبر بلا فاصله اومد نزدش، به سینه‌اش زد، فرمود که بالله تعالی نغلبک، به وسیله خداست که بر تو غالب میشیم. اونجا باز ابو سفیان گفت که اشهد انک رسول الله. و باز یک نقل دیگر هست که ابن عباس میگه پیامبر اکرم به ابو سفیان در حالت طواف برخورد کرد ابو سفیان و فرمود که یا ابو سفیان هل کان بینک و بین هند کذا و کذا، بین تو و هند آیا چنین سخنی رد و بدل نشد؟ شاید اشاره به همون جملاتی که اشاره کردیم. ابو سفیان گفت که بله شما افشا کردید سر من رو که بین من و هند رد و بدل شده بود، و گفت که از هند حتما اومده به شما این جملات رو گفته. پیامبر اکرم فرمود که نه با هند سخن نگو که او چیزی به من نگفته. من به هر حال فرمود که این با اخبار الهی من مطلع هستم. اونجا باز گفتن که ابو سفیان گفت اشهد انک رسول الله، باز تأکید میکنه تمام این شهادت ها شهادت های زبانی است به گواهی تاریخ که ابو سفیان نه در اون لحظات و نه هیچ وقت دیگری ایمان نیاورد.
بسیار سپاسگزارم. بله با این شرایط میبینیم حتی باز هم عناد میورزه و عمل کردش بعد از رحلت رسول خدا کاملا این نشون میده عدم وجود ایمان. جمله
جملات زمان خلافت خلیفه سوم که
عثمان بله
بدون وحی نازل نشده و به هر حال
این کارهایی که اونجا صراحتا داشت. خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم که همراه بودید با برنامه ما سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خاکش هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز
روز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون کردیم با موضوع بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. انشاءالله که مورد استفاده